چشماندوز، مجله سیاسی رادیوی آزادی.
شنوندگان محترم رادیوی آزادی سلام، مجله سیاسی چشماندوز است و من مجری این برنامه فرهاد میلاد شما را به نشر اولین این مجله در سال 2008 خوش آمدید میگویم. انتخابات های اخیر در فضای اتحاد دولت های مشترک المنافع بجز پیروزی احزاب رئیس جمهوران باز یک نکته را روشن کردند که نقش اپوزیسیون یا مخالفین دولت های این اتحاد کمرنگ و غیر مؤثر گشته است. اما به نظر می رسد این یک کمرنگی نبوده است که خصوصیت موقتی در زمان و مکان معین باشد، بلکه یک روند سیاسی است که به واقعیت اصلی فضای سیاسی کشورها تبدیل می‌یابد. اپوزیسیون سال به سال ضعیف می‌شوند. چرا؟ و آیا کدام روندها به این ضعف مساعدت می‌کنند؟ و آیا این به نفع کی در جامعه دولت‌های مشترک المنافع تمام خواهد شد؟ به نفع قدرت‌ها، به نفع حکومت‌های موجوده یا به نفع مردم؟ این موضوع است که من و همکارانم از مسکو و آلماتا و پراگ و دوشنبه رویش صحبت خواهیم کرد. شروع میکنیم از مسکو. انتخابات اخیر پارلمانی در این کشور ثابت ساخت که موقع اپوزیسیون از سال 1990 تا این دم خیلی فعال این کشور ضعیف میگردد و نیز در برابر انتخاب رئیس جمهور ولادیمیر پوتین که انگشت روی نامزدی وارثش دیمیتری مدودف در انتخابات ریاست جمهوری ماه مارس سال روان گذاشته است، لاعلاج خواهد بود. چرا چنین وضع به وجود آمد؟ این سوال را همکارم محمد رحیم سیدر در مسکو با کارشناسان در میان گذاشت و این گزارش را فرستاد.
خلاصه بخش اعظم تحلیلگران سیاسی این است که انتخابات به دوم دولتی روسیه در تاریخ دوم دکبر سال 2007 شکست نهایی حزب‌های لیبرالی را همراه داشت و احتمالاً این باخت نهایی است. حزب یابلوکا تنها یک از ده 6% روی دریافت کرد. حزب اتحاد نیروهای راست همگی 1%. این در حال است که حزب اتحاد نیروهای راست سال 1999 8% و سال 2003 4.5% آواز به دست آورده بود. با اعتقاد سرگی کازینیوف، مدیر بخش مسائل گیاستراتیگی پژوهشگاه روابط بین المللی فرهنگستان روسیه، اگر روند چنین باشد دفعه دیگر نتیجه برای حزب های دموکراتی برابر به صفر خواهد بود. دانشمند با پرسیشی که آیا استفاده به حدود امکانات ماموری از سوی حزب روسیه واحد با پشتیبانی کرمل در شکست حزب های مخالف تأثیر دارد یا نه توضیح کرد، همگونه قدرت از توانایی خود استفاده میکند و اگر شما توانایی مقاومت را نداشته باشید شکست میخورید. با اعتقاد سیاستمدار در روسیه یک حزب توانا باقی میماند و در اطراف آن چند حزب که تا که دولت دموکراتی عنوان داشته باشد. در همین حال نظر سرگی میخیف، کارشناس مستقل مرکز فناوری های سیاسی روسیه، این است که لیبرال دموکرات های روسیه نه در انتخابات ماه دکبر بلکه در انتخابات های پیشین در سالهای 90 شکست خورده بودند. برای مردم روسیه عنوان های یابلوکا، نیروهای راست، دموکرات و اسم های یاولینسکی و نمسوف و خاکمدا ناراحت کننده است. اگر اینها بخواهند که در جامعه جانبدار پیدا نمایند، باید نام های حزب های خود را و برنامه های فعالیت خود را دیگر نمایند. رئیس بخش جوانی حزب یابلوکا ایلیا یاشین هم بران است که طرز فعالیت حزبی برای مخالفین سر آمده است.
Партийный способ существования для оппозиции себя исчерпал. Необходимо менять саму парадигму взаимоотношений оппозиции и действующей власти.
Яшин мегуяд, замон фаро расида аст ки созмонҳои демократӣ ба ҳам биёянд ва шеваи ҳамкории мухолифин бо мақомот бозбинӣ шавад. Сарнавишти ҳизбҳои мухолиф дар Русия дар гузориши коршиноси Бритониёи Джеймс Роджерс низ таҳлил шудааст. Таҳлилгар ба саволе ки чаро ҳоли мухолифин дар Русия бад аст менависад, به بحث ضعفیت این حزب ها با گرایش زیاد آنها به ارزش های دموکرات غربی و با تجربه تلخ سالهای 90 ربط دارد. مفلسی، بیکاری، بی‌ثباتی و بی‌اعتمادی ба рӯзи оянда барои бахши аъзами рӯсҳо ҳаммаънои демократияи солҳои 90 аст. Дар ҳамин ҳол ёдоварӣ шудааст, озодтарин замон барои фаъолияти ҳизбҳо соли 1993 буд. آن سال با دومی دولتی 8 حزب شامل گردید و 130 نفر وکیلی مستقل هم نماینده پارلمان انتخاب شدند. فعلا در این کشور 15 حزب سیاسی عمل میکند. در انتخابات پارلمانی دومی دکبر 11 حزب شرکت کرد و تنها 4 حزب با پارلمان شامل گردید. محمد رحیم سیدر، رادیوی آزادی، مسکو.
بررسی فعالیت احزاب مخالف حکومت روسیه بود در گزارش خبرنگار آزادی در مسکو محمد رحیمی سیدر. و اکنون رو می‌آوریم به آسیای مرکزی که به گمان غالب کارشناسان منطقه عنعنوی نفوذ مسکو مربوط می‌گردد. اما تا برقراری سلطه شوروی به جز حزب کمونیست دیگر احزاب سیاسی در آسیای مرکزی فعالیت نداشتند. اگر داشتند وجود آنها را قانون وقت انکار و تعقیب می‌کرد. بعد فروپاشی شوروی در آسیای مرکزی احزاب مخالف دولت به وجود آمدند و عمدتاً نقش حزب کمونیست را احزاب کسب کردند که سروران و اعضایش سابقه کمونیستی داشتند. در برخی از این کشورها تا هنوز همان رهبران سروری میکنند که در زمان شوروی نیز رهبر بودند و انتخابات های اخیر در قزاقستان، ازبکستان و قرغیزستان نشان دادند که احزاب رئیسان جمهور با حضور خود وجود احزاب مخالف دولت را غیر مؤثر کردند. ادامه موضوع را از نصیب جان امانی همکارمان در قزاقستان میشنویم.
مخالفت یا اپوزیسیا چون نیروی سیاسی یک جزء جدایی ناپذیر جامعه است و آن برای رشد جامعه نقش عمده دارد. ولی به تایید اغلب کارشناسان و اهل نظر، مخالفت در کشورهای آسیای مرکزی الان این جایگاه خیش را پیدا نکرده است و در جامعه به آن آبروی منزلتی که در دیگر کشورهای پیشرفته سزاوار است نایل نگردیده است. سیاست‌شناس ادوارد پولیتایف، سردبیر مجله یورازیا، در این رابطه طی بیش از 70 سال در رژیم شوروی به سربردنی کشورهای منطقه، نداشتنی تجربه تاریخی تا دوره شوروی و بسا کرخت ماندنی مردم و تا به حال چون نیروی بزرگ سیاسی درک نکردن مخالفت از جانب مردم را عامل های ضعف این نیروی سیاسی میداند. سیاست‌شناس شناختی قزاق دوسیم ساتپایف نیست به این گفته های همپیشه خیش موافق است، ولی به نظر وی چنین وضع در منطقه نه از آن است که نیروهای مخالفین ضعیفند و سوسی فعالیت آنان باعثی به چنین حالت ناگوار رسیدن جامعه گردند. به اندیشه آقای ساتپایف، در کشوری که حاکمیت زیر اطاعت یک نفر و یا گروه محدود آدمان است، نه نیروهای مخالفت روش میکنند و نه مردم از دیدگاه سیاسی فعال میشوند، زیرا در چنین جامعه همه کوشش برای نگاه داشتن حاکمیت خودکامه روان کرده شده است. از این خاطر در این کشورها مخالفت یا اپوزیسیون نیرومند ارزی وجود نکرده است.
Центральной Азии сами правящие элиты не заинтересованы в наличии сильной оппозиции, и поэтому создают все необходимые условия для того, чтобы такая оппозиция не появилась.
Сиёсташнос чуин мешморад, ки дар кишварҳои осии марказӣ худи ҳокимият ба пайдошудани оппозисион ё мухолифати нейроманд алоқаманд нестанд. Досим Сатпаев мегӯяд, ки барои пиёда кардани ин махсумаро мехеш, ҳокимияти худкомии кишварҳои минтақа аз роҳҳои гуногун истифода мебаранд. Аз ҷумла дар Туркманистон ва Ўзбекистон комилан мухолифатро ҷабран аз арсаи сиёсӣ дур карданд. و الان در این کشورها مخالفت سیاسی و دموکراتی وجود ندارند و آنان ترک کشور کرده در خارج پناه بردند. و از در قزاقستان و قرغیزستان باشد به اندازه تفاوت دارد. در این کشورها مخالفت و احزاب سیاسی در مخالفت قرار داشته وجود دارند و آنان در حیات سیاسی شرکت می نمایند. ولی در این کشورها نیز حاکمیت با راه های گوناگون به فعالیت مخالفت سدها می گذارد تا آن در جامعه و بین مردم موقع پیدا نکند. آقای ساتپایف در قزاقستان برای ثبت نام احزاب سیاسی معین کردن جمع آوری 50,000 امضا و در انتخابات برای به پارلمان راه یافتن و دست آوردن 7% رای انتخاب کنندگان را از جمله چنین صدهای چینایی می شمارد. ولی امیرجان کاسانوف معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتیک قزاقستان بران است که اگر در این کشور انتخابات واقعا آزاد و منصفانه دایر می‌گردید، ائتلاف آنان در این انتخابات صاحب کرسی‌های پارلمانی می‌شد. ولی حاکمیت با یاری کمیسیون مرکزی انتخابات هنگام شماریدن رای‌ها به تقلب و تخلف دست زد و در نتیجه مخالفین به پارلمان راه نیافتند.
Причина только в том, что невозможны честные, справедливые выборы. Это, если хотите, это сам главный стержневой вопрос. Почему оппозиция не добивается формальных успехов?
Бандеши мовин рейси хизби социал-демократии Казахстан, сабаби асосии мавқеъ пайдо кардани натавонистани мухолифин, عدم موجودیت انتخابات آزاد و منصفانه در کشور است. از سوی دیگر حاکمیت در این راه به اصطلاح همه آبها را خشک میکند تا مخالفت روش نیابد. از جمله چنین نهادهای دموکراتی مثل رسانه‌های خبری، سازمان‌های جمعیتی و سازمان‌های غیر دولتی و سایر نهادها را نیز نمیگذارد که آزاد فعالیت کنند. چنین صدگذاری ها باعث آن گردد است که در منطقه مخالفت طی سالهای استقلالیت روش نکرده است و حتی در بعضی کشورها مثل ازبکستان و ترکمنستان آن از بین رفته است.
نقش احزاب مخالفین حکومت در آسیای مرکزی بود در گزارش خبرنگار آزادی نصیب جانی امانی. رسیدیم به تاجیکستان که پیشینه تاریخی احزاب مخالفین حکومت به دوران انتهای دولتداری شوروی و دوران استقلالیت راست میگیرد. تا شروع جنگ شهروندی تاجیکستان در کشور در برابر حزب کمونیست، احزاب مخالف دولت از قبیل حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، حزب دموکرات و حزب سوسیالیستی تاجیکستان بیشتر مؤثر و معروف بودند. اما بعد از سر قدرت آمدن حکومت فعلی تاجیکستان، فعالیت حزب نهضت اسلامی و حزب دموکرات ممنوع اعلان گشت و آنها تنها بعد انجام جنگ داخلی دیگر باره در حدود کشور به فعالیت شروع کردند. در این میان احزاب دیگر از قبیل حزب سوسیال دموکرات، حزب ترقیات و سالهای اخیر حزب اصلاحات اقتصادی، حزب اگراری نیز روی کار آمدند. در این میان حزب سوسیالیستی به دو جناح و حزب دموکرات به سه جناح تقسیم شد. رئیس حزب دموکرات تاجیکستان محمد روزی اسکندروف و معاون حزب ترقیات رستم فیضیف حالا در محبس به سر میبرند. کارشناسان برانند که تا انتخابات پارلمانی تاجیکستان در سال 2005 فعالیت احزاب مخالف دولت مؤثرتر بود و یک سال اخیر نشان می‌دهد که نقش آنها در کشور خیلی ضعیف گردیده است. چرا؟ این سوال را ما با شاکرجان حکیموف، معاون حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان به میان گذاشتیم و حالا پاسخ او.
کنستیتوسیه جمهوری تاجیکستان بودن بسیار حزبی همچون شرط اساسی رشد رویه های گوناگون سیاسی یا پلورالیسم سیاسی اعتراف شده است، ولی چون تفاوت میان معیارهای مربوطه قانونگذاری تاجیکستان و تجربه سیاسی تاجیکستان و منطقه هست، از این خاطر فعالیت حزبای سیاسی نه چندان نه در رأس می باشند. مشکل های دیگر این محدودیت های جای داشته در فضای اطلاعاتی تاجیکستان، نرسیدن اراده سیاسی وقتی که انتخابات ها دایر می نماییم و مانع ها ایجاد می کنیم و حزبا امکانیت ندارند که به شهروندان جمهوری تاجیکستان هدف‌های آیین‌نامه‌شون رسانند. این باعث هم می‌گردد که مردم از حزب و فعالیت اونها کمتر برخوردار می‌باشند، ولی این مضمون آن را ندارد که حزب ضروریت فعالانه عمل کردن درک نمی‌کنند. برعکس، اینجا با نبودن کفالت امنیت یا وقتی که عضو حزب مخالفی میشید نوبته از استعداد، دانش، قابلیت و سطح فرهنگی و معرفتتان امکانیت کار کردن در مقامات رسمی ندارید و گذشته از این فرزندان و پیوندان قوم و اولادتان نیز مشکل ها پیدا میشد. یعنی همه این از آن گواهی میدهد که واقعا امروز در تاجیکستان و اکثریت کشورهای اتحاد دولت های مستقل فرهنگ سیاسی پست است. گذشته از این تاجیکستان نیست، فقط اینجا بعضی خصوصیت های ملی، عرف و عادت، عنعنه و دیگر عوامل ها تاثیر خود را رسانده است.
خصوصیت های ملی، عرف و عادت، عنعنه، منظور شما چیست؟
یکی از عنعنه های بدی که امروز در تاجیکستان است و امروز در شکل باز بدتر ظاهر شده ایستاده است، محلگرایی و منطقه گرایی اول است. و دویم، اگر قبلا در دوره های شوروی منصوبیت در حزب کمونیست باعث گرفتن منصب ها، دپوتات شدن، پیدا نمودن امتیاز ها و دخل ناپذیری و غیره می شود، امروز حزب کمونیست سابقه حزب خلق دموکراسی عوض کرده.
ببینید آقای حکیموف، در تاجیکستان حزب نهضت اسلامی فعالیت می کند و این هم در حال است که دیگر کشورهای مسلمان نشین منطقه این گونه حزب را ندارند.
نه، من با چنین گزارشی مسئله راضی شده نمی توانم، زیرا که اگر جنگ شهروندی نمی شد و یکی از شرط های رسیدن به وحدت ملی توسط آغاز کمیسی آشتی ملی در تاجیکستان که این بیشی بودنی تغییرات و اضافه ها به قانون اساسی کشور شد و به طور رسمی و در سطح سرقانون تاجیکستان ما به فعالیت آزاد احزاب خصوصیت دینی داشته زمینه گذاشتیم و کفالت دادیم. در زیر تاثیر و فشار عامل های بیرون از این خاطر حکومت مجبور است که بودن حزب نهضت اسلام همچون سازمان سیاسی دینی اعتراف کند و گذشته از این طوری که مشاهده های من گواهی می دهد حزب نهضت اسلام تاجیکستان قاعده های بازیه که از جانب حکومت و تکنولوژی سیاسی آن تحریزی می شود پورا رعایت می کند.
شما گفتید که حکومت به اپوزیسیون امکان معرفی کردن خود را به مردم نمی دهد. پس حکومت از اپوزیسیون پرقوت‌تر است؟
نه، برعکس. حکومت تاجیکستان از مخالفین و احزاب سیاسی پرقوت‌تر نه، برعکس ضعیف‌تر است. اگر پرقوت‌تر می بود، پس اقلن تا یک اندازه معیارهای دموکراتیکی که به طور اختیاری به ذمه گرفته است، رعایت می کرد. ولی چون زمینه های اجتماعی حکومت قوی نیست، از این خاطر اراده سیاسی نیست و خود حکومت هوشمندی که سطح فرهنگ سیاسی جامعه تاجیکستان بلند باشد. زیرا که اگر در صورت بلند رفتن سطح فرهنگ سیاسی جامعه و به وجود آمدن انعنه های دموکراتی، این باعث ضعیفتر گردیدن حکومت و حساب دهنده شدن آن در نزد جامعه تاجیک می گردد. این حکومت به خوبی درک می نماید. ولی از دیگر جانب حکومت کوشش می کند که در عرفه تحولات های سیاسی یا اصلاحات های سیاسی که از رأی مردم وابستگی دارد، مثلا رأی پرسی یا خود انتخابات ها، دائم تلقین کند و خاطر مردم توجه مردم به سالهای 92 برد. حالان که امروز ارزش ها دیگر شده است. ولی افسوس که اصول کاربری پیشینه است، زیرا که اصلا الیت نوی سیاسی که بعد حادثه های معلوم امروز تشکل یافته است و واقعا برای اداره کردن دولت نیز آماده هستند، به طور ضروری به دولت داری جلب کرده نمی شود. به طوری که در بالا اشاره کردیم، اینجا کروپسیه، محلگرایی، ضدیت اندیشه های نو و کهنه پرشدت ادامه دارد.
اگر حکومت بی‌قوت باشد، پس چی میگوید که در حزب های سوسیالیست و دموکرات چند سال به این سو مخالفت های داخلی ادامه دارند؟ پس دموکرات ها و سوسیالیست ها متحد نیستند یا؟
آنچه که جدایی به وجود آمد، این نتیجه تأثیر حکومت مرکزی و اینچنین ساختارهای مربوطه مقامات دولت است. آنها دخالت کردند برخلاف قانون به فعالیت این دو حزب، زمینه ها به وجود آوردند و بعضی ها روی خاطر منفعت های دایره های محدود همین قاعده بازی قبول نمودند.
در انتخابات رئیس جمهور یک قطار احزاب شرکت کردند که به قبل کارشناسان کیسگی بودند. پس می شود گفت که این شکل اپوزیسیون یک مخالفت واقعی را به بار آورده است.
اپوزیسیون اصلا اپوزیسیون واقعی است. حزب سوسیال دموکرات، حزب نهضت اسلام، حزب دموکراتی که منم احمد روزی اسکندر راهبری آن را دارد، تا یک اندازه حزب کمونیست و حزب سوسیالیستی که میرحسین نظریف راهبری آن را به ذمه دارد. ولی فرض کنیم حزب اگراری تاجیکستان، حزب اصلاحات اقتصادی و حزب خلق دموکراتی وابسته از شکل و طرز پیشبرد فعالیتشان واقعا هیچ گفتن ممکن نیست، زیرا که حزب خلق دموکراتی در ردیف تاثیر و نفوذ اعتباری پرزیدنت عمل کننده فعالیت دارد. این حزب اگراری و حزب اصلاحات اقتصادی، اینچنین حزبی که غفارف راهبری میکند و اون حزبی که دیگری که دیگر آدم ها راهبری میکنند، اونها از روی وجدان و ایمان حزب گفتن ممکن نیست.
یعنی چی طور؟
آنها به طور اختیاری و با تشبث خود شهروندان در زمینه اعتراف هدف های آیین‌نامه‌ای و وظیفه های برنامه‌ای همین حزب ها تأسیس داده نشدند. برعکس، حزب اگراری و حزب اصلاحات اقتصادی حکومت با استفاده بری از اون سناریو هایی که در قزاقستان و ازبکستان، روسیه، بلاروس هست تأسیس داد تا که هنگام ضرورت از اونها استفاده برد. فرض کنیم اگر حزب های واقعا مخالفین نسبت یکان معرکه سیاسی اعتراض بیان کند یا ائتلاف تأسیس دهد، پس اینها لازم تا که افکار جمعیتی به وجود آورد میان سازمان های خارجی، در خصوص هم که گویا ما واقعا یک رقابتی سالم سیاسی داریم و کفالت فعالیت آزاد توسط تأسیس دادن حزب‌های سیاسی شهروندان دارند. ولی این یک تکنولوژی سیاسی است.
صحبت بود با شاکرجان حکیموف معاون حزب سوسیال دموکرات در مورد نقش مخالفین حکومت تاجیکستان در جامعه این کشور. اکنون سر میزنیم به افغانستان، نیز یک کشور آسیای مرکزی که طبق اطلاع رسمی در این کشور حدود 90 حزب سیاسی ثبت نام شدند و حتی تا این دم نهاد و تنظیم های سیاسی و نظامی فعالیت میکنند که حزب نامیده میشوند. برای مثال حزب جمعیت اسلامی برهان الدین ربانی، حزب اسلامی گلبدین حکمتیار، حزب جنبش اسلامی عبدالرشید دوستم، حزب وحدت محمد محقق و غیرها. این حزب ها علیه نیروهای شوروی در افغانستان جنگیدند، بعدن قدرت را در کشور به دست گرفتند و میان یکدیگر جنگیدند و از حرکت طالبان شکست خوردند و با کمک نیروهای بین الملل طالبان را شکست دادند و اکنون نیز در عرصه سیاسی کشور فعال هستند. و در افغانستان باز احزاب دیگر نیز وجود دارند که صرف سیاسی و نیروی نظامی ندارند. اما احزاب سیاسی و مخالف حکومت امروز در وضعیتی که امکانی بدون سلاح و زور فعالیت کردن در افغانستان وجود دارد تا کدام اندازه مؤثرند؟ همکارم طاهر سفر در این موضوع صحبت آراست با احمد سعیدی، کارشناس سیاسی ساکن افغانستان و نخست از او پرسید که احزاب مخالف حکومت افغانستان تا کدام اندازه در حیات سیاسی کشور مؤثر و تا کدام اندازه صدایشان در جامعه شنیده می شود.
از دیدگاه من 88 حزبی که در افغانستان راجستر شده تا کنون هیچ کدام از اینا پایه مردمی و پایه ملی سرتاسری ندارند. یعنی هیچ کدام از احزاب حزبی سرتاسری نیست و از احزاب دی قبلا هم که بوده مردم اونقدر دلی خوشی ندارن. از دیدگاه من عذاب افغانستان من عذاب اپوزیسیون نمیگم، عذاب اپوزیسیون از نگاه قانونی سیاست ایرا گفتم که در پارلمان باشن، چون پارلمان ما غیر حزبی و انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی هم غیر حزبی شده بنان. این عذاب من عذاب اپوزیسیون نمیگم، فقط عذابی هستن که روی ورق راجستر شدن و تعدادش از 10 15 نفر هم بیشتر نیست. اینا عذابی نیست که برای حکومت فشار آورده تا حکومت همین از توان عزیز داره که این عذاب یک
چرا اونها مؤثر نیستند؟ چون نمایندگی از یک قوم یا که قوم دیگر میکنند یا که با سبب اون که هنوزم جنگ سالاران در داخلشون هستند و
ببینیم این احزاب احزاب سرتاسری نیه، احزاب ملی نیه. یعنی برنامه اول به احساسنامه از اینا کپی شده، اینا نفوذی ندارن. همین از شما هر رهبر حزب افغانستان همی 87 تار کسی کنین توان ازیر نداره که تا میدان وردک سفر کنه. بینان اینا حزبای روی کاغذ هستن، یعنی فرمولیتی هستن. غربی ها شرقی ها کوشش کردن که اکت دموکراسی کنن تا یک حزب سرتاسری در افغانستان، حزبی که از پشتیبانی ملت افغانستان برخوردار باشه، به وجود می از دیدگاه می حزب نه اپوزیسیون هستن و نمیتونن برای سرنوشت ملت افغانستان رولی را بازی کنن.
اما آنچه که ما از رسانه های غربی میخونیم این است که گویا جبهه متحد یک اندازه نقش مؤثر داشته است در حیات سیاسی افغانستان، درست هستین؟
از نگاه تبلیغاتی ها، اما از نگاه عمل من به جبهه متحد خیلی باور ندارم، به خاطر از اینکه اول ترکیبی از اونها از نگاه ایدئولوژیکی اونقدر متناسب با یک دیگر نیست. اگر در سرمنزل مقصد برسن شاید تکرهای از نگاه ایدئولوژیکی بینشان به وقوع بپیونده که خطر بعدی داره.
خب شما گفتید که احزاب مخالف افغانستان ملی نیستند، پس منظورتون این است که مثلا جمعیت اسلامی ربانی اصلا از تاجیک ها نمایندگی میکند، جنبش اسلامی افغانستان از ازبک ها و حزب اسلامی حکمتیار از پشتون ها و حزب وحدت افغانستان از هزاره ها، همین است منظوری شما یا کی؟
از دیدگاه می است که هم در جمعیت اسلامی مثلا تعداد تاجیک ها زیادتر است، در حزب جنبش آقای دوستم ازبک ها زیادتر است و در حزب آقای حکمتیار یا آقای دیگه کسای از اینا پشتون ها زیادتر است. من احزاب را حزب اپوزیسیون و نیرومند میگم که پایه مردمی داشته باشه. با احزابی که پایه قومی دارن من باورمند نیستم به جهت تعیین سرنوشت ملت ها.
پس چرا به نظر شما مردم از احزاب دل سرد شدند؟ چون مردم افغانستان همیشه به سیاست توجه داشتند و یک نوع فشار می آوردند به دولت.
احزاب اول اون چی که در اساسنامه و برنامه عمل خود داشتن به او عمل نکردن، اون چی که به مردم وعده دادن نکردن. در وقتی که به قدرت رسیده همه چیزها را فراموش کرده. بنابراین همی احزاب افغانستان چی جهادی، چی چپی، چی راستی، یعنی چی بنیادگرا و چی چپی، اینا هم تان خود بین مردم دادن. اینا مردم میشناسه که اینا فقط بزنسمین هایی بودن به خاطر سیاست این تجارت سیاسی میکردن، نه سیاست مردمی.
و آیا حزب را میتوان در افغانستان دید که یک ارزش های غربی را ترغیب میکند یا به قبل غربگراه هست.
ببینیم همین احزابی که در افغانستان ساخته شده از دیدگاه من هر کدامی دروازه کسی را تک تک کرده و بعد راجستر شده. یک طرفی اجازه نامه به دروازه یونیما رفته، یکی به ملل متحد رفته. بنان هر حزبی وقتی در افغانستان موفق است، کامیاب است که مشروعیت خود از ملت افغانستان بگیره، نه از دروازه یونیما.
صحبت همکارم طاهر سفر بود با احمد سعیدی روی فعالیت احزاب مخالف حکومت افغانستان، کشوری که حدود 90 حزب سیاسی در آن رسما ثبت نام شدند. اکنون یک نگاه می اندازیم به اپوزیسیون کشورهای دموکراتی در مثال آمریکا. ایالات متحده آمریکا کشور محسوب می‌گردد که حالا از سوی برخی کارشناسان کشور صادرگر غایه‌های دموکراتی محسوب می‌شود و همیشه همچون نمونه دموکراتی جهانی معرفی می‌گردد. آیا احزاب مخالف این کشور چگونه روی کار آمدند و بعدی بیش از 200 سال دولتداری و دموکراتی آمریکا حالا وضع چگونه است؟ سلیم ایوبزاد همکار ما را از پراگ می‌شنویم.
اپوزیسیون سیاسی در آمریکا از آغاز تلاش‌های ساختن دولت با نام ایالات متحده وجود داشت، اما در شکل منظم پیش از سال 1800 دوره تأسیس حزب دموکرات همچون وارث اندیشه‌های توماس جفرسون به صحنه آمده است. مخالفان این حزب در سال 1950 گروه‌های پراکنده خود را در حزب دیگر، حزب جمهوری خواه، سرجم کردند. هرچند حالا هم در ایالات متحده حزب‌های خردتر سبزها، کانستیتوسیونی، حقوق طبیعی، لیبرتاری، ریفورمیستی، سوسیالیستی و حتی کمونیستی وجود دارند، رقابت اساسی در میان این دو طرف، حزب دموکرات و حزب جمهوری خواه، جریان می‌گیرد. از سال 1857 زمان شرکت این دو حزب در انتخابات پرزیدنتی آمریکا تا انتخابات سال 2004 88 سال ریاست جمهوری در دست جمهوری خواهان و 60 سال در دست دموکرات ها بوده است. همین گونه نظارت پارلمان نیز گاهی در دست دموکرات ها و گاهی در دست جمهوری خواهان قرار داشته است. یعنی در حالی در سر قدرت بودن یکی، دیگری در مقابل آن قرار گرفته است. کارشناسان چنین تقسیم نقش ها را در صحنه سیاسی آمریکا برای تحکیم و گسترش دموکرات در این کشور حل کننده می نامند. با وجود اینکه در یک قطار مسئله ها هر دو حزب به اندازه زیاد هم نظر می باشند، فرقیت های بنیادی آنها را مخالف هم نگه می دارد. چنانچه حزب دموکرات خواستار سیاست های قوی اجتماعی است و غمخوری در حق مردم را بر دوش دولت می گذارد. حزب جمهوری خواه هرچند به چنین برنامه ها مخالف نیست، می گوید خرج بزرگ دولت سبب افزایش انداز می گردد و باید به سرمایه خصوصی امکان بیشتر داد این طرح ها را عملی نماید. مخالفت میان دو حزب در بسیار مسئله ها در قبول هر یکی از قانون های آمریکا به میان می آید. هرچند اعضای حزب اختیار دارند مستقلانه تصمیم گیری کنند، مفکوره یگانه آنها را به هم متحد می سازد. سناتور جمهوری خواه از ایالت ایداهو لاری کریگ می گوید حزب های آمریکا در اصل بیانگر مفکوره گوناگون مردم این کشورند و خوشبختی مردم آمریکا این است که در بیان اندیشه آزادی کامل دارند.
Clearly one of the hallmarks of the freedoms that citizens of the United States enjoy, for example, under a democratic form of government.
مسلماً یکی از محک‌های آزادی انسان که شهروندان آمریکا در حکومت دموکراتی از آن برخوردارند، نخست اصلاح قانونی اساسی ما حق آزادی بیان است. مطبوعات آزاد، رادیوی آزاد و همه رکن‌های امکانات بیان آزادانه اندیشه و عقیده.
Free radio, that is all the underpinnings of the human's ability to express themselves.
سناتور کریگ میگوید حکومت‌های مستبد با پیشگیری از همین حق انسان امکانیت ظهور و تقویت همه گونه رقابت یا مخالفت را در برابر خود رد می‌کنند. شما می‌توانید ده ها حزب سیاسی داشته باشید، ولی بی آزادی بیان و مطبوعات مستقل آنها تأثیر نخواهند داشت. به عقیده کارشناسان، در حالی که حزب‌های سیاسی آمریکا مطبوعات حزبی خود را دارند، شبکه‌های تلویزیونی قوی، روزنامه و مجله‌های مشهور، رادیوهای ملی و محلی و اخیراً سامانه‌های اینترنتی و بلاگ‌های شخصی به طور سنتی از برنامه‌های این یا آن حزب حمایت می‌کنند. هرچند این حالت نیز هست که مشکلات عمده و یا اشتباه روشن حکومت می‌تواند انتقاد یکسان همه آنها را به وجود آورد. ویژگی دیگر حیات سیاسی آمریکا این است که نبردهای حزبی در آن نه تنها در عرفه و دوره انتخابات، بلکه تمام سال جریان دارد. امکانیت باختن حاکمیت یا نظارت پارلمان حزب حاکم را مجبور می‌کند به کوچکترین اظهارات حزب مخالف پاسخ دهد و نظر آن را در فعالیت هر روزه خود به اعتبار بگیرد.
نقش اپوزیسیون حکومت آمریکا بود در گزارش خبرنگار آزادی سلیم ایوبزاد و شنوندگان محترم رادیو آزادی. با این گزارش میرسیم به انتهای مجله چشمانداز. تا برنامه های دیگر شما را به پناه خداوند پاک میسپاریم. خدا نگهبان شما. This is my right. A right given by God. To live a free life. To live in freedom. Talking about